بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة دیروز مسألة بود شبهة حكمية. اگر بين امام و مأموم اختلاف در مسئله باشد، اختلافا حکمیان، فرض کنید یکی سوره را واجب میداند دیگری واجب نمیداند. در اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که در دو مورد عرض کنم خدمت که نمیتواند اقتدا کند، یا اختلاف در ارکان باشد، مثلا به جای وضوء تیمم کند، او بالعکس به جای قوس تیمم کند، اختلاف در ارکان باشه، و یا اینکه اون جایی که باید از امام از مأموم تحمل کند نتواند تحملش صحیح باشد. در غیر این موارد اقتدا جایزه. به تعبیر بهتر اگر آقایان حفظ کنند، اگر نماز امام عرض کنم صحیح باشد حتی عند المأموم در شرایط امام، یا داخل در مستثنا منه باشد لا تعاد، و یا اینکه عرض کنم در اون ظرف صحیح باشد، مثل که امام آب ندارد وضو گرفت، ببخشید آب ندارد تیمم کرد، در اون ظرف نماز این آدم درست، یا باید نماز امام داخل در مستثنا منه باشد لا تعاد، و یا اینکه نماز امام به گونه باشد که حتی مأموما بگد در این ظرف نماز امام درسته، کما اذا تیمم و کان فاقدا للماء. این نتیجه درس دیروز. و اما مسئله امروز شبهه شبهه موضوعیه است. دیروز تا حال شبهه شبهه حکمیه بود، الان شبهه موضوعیه است. امام وضو ندارد، عرض کنم وایستاده برای نماز، خیال میکند که وضو دارد، توجه کردیم، عرض کنم خدمتون که رکنی را ترک میکند، خیال میکند که ترک نکرده، شبهه شبهه موضوعیه. المسألة الثانية و الثلاثون اذا علم الامام بطلان صلاة اذا علم المأموم بطلان صلاة الامام من جهة من الجهات شبهة موضوعیه ککونه على غیر وضوء، البته امام خیال میکند وضوء داره، او تارکن لرکنن او نحو ذالک لا یجوز له الاقتداء به و ان کان الامام معتقدا صحتها، چرا معتقد به صحت، یا جاهل خیال میکند وضوء دارد، یا ساهی فراموش کرده. بنابراین این مسئله یک مسئله جدیدی نیست، تابع مسئله پیشه. در گذشته اختلاف مأموم و امام از نظر شبهه حکمیه بود، سوره را واجب نمی دانست، جلسه استراحت واجب نمی دانست، ولی در اینجا اختلاف در احکام ندارن، ولی بنده خدا مشتبهه، قشنگ خوابیده و حسابی خورخورم کرده، بعد پا می شد به نماز بیستد، به خیال اینکه نخوابیده، و من میدونم این آدم خوابیده، من نمیتونم اقتدا کنم. در حقیقت در این مسئله 32 اون چرا که ما گفتیم خود سید فرموده، البته یک صورت را گفته، کجا؟ در جایی که اختلاف در رکن باشد شبهتن موضوعیه. یکی دیگرم حقش بود بگه متصور یا نه، جایی که تحمل کند و حال اینکه تحملش صحیح نباشد، این را نگفته، لعله مصداق نداشته باشد. مصداق در شبهات موضوعیه منحصر به همان اختلاف در ارکانه. بله عرض کردم خدمتتون که میدونم شبهه باید موضوعیه باشد. فرض کنید امام خیال بکند، اینجور بگیم امام خیال میکند که صراط ارخرم سات صراط را با تصویر میگه، و حالا که من میدونم با تصویر نمیگه، صراط نمیگه، میگه صراط. مثلا شبهه شبهه موضوعیه باشه. بله آگر جا میندازد اشتباهن، بله این هم هست، آگر جا میندازد اشتباهن، انا اجهارین، هر کجا که شبهه شبهه موضوعیه باشد در دو صورت نمیتونه اقتدا کند. امام یا فاقده، یا امام فاقده رکن باشد، و یا اینکه تحملش از من صحیح نباشد. آگر جا بندازد یا صراط را به صورت تصویر نگوید، و همچنین جاهای دیگر. آگر غلط میخونه به خیال اینکه آگر را صحیح میخواند، که شبهه شبهه موضوعیه باشه. این مسئله هم تمامه. المسئله الثالثه و الثلاثون، وارد مسئله جدید میشیم. مسئله 32 حرف تازه نداشت، عطف بر همون مسئله قبلی بود، با یک تفاوت. در مسئله قبل اختلاف حکمی بود، اینجا اختلاف در موضوعه. و اما مسئله 33، مسئله 33 آقایان باید دقت کنید، ما دو بخش کردیم. نگاه کنید، المسئله الثالثه و الثلاثون، 5 خط گفتیم، بعد آمدیم سر خط هاذا. معناش این است که اون یه مطلب است، این یک مطلب دیگر. نگاه بکنید، اگر متن را نگاه کنی، متن را ما دو بخش کردیم تا روشن بشود که بخش اول غیر از بخش دومه. این چیه بخش اول؟ اگر امام و مأموم در حکم اختلاف ندارن، مسئله این است که لباس امام نجسه، ولی امام نمیداند که نجسه. اختلاف در حکم نداریم، هممون میدونیم دم نجسه، دم غیر معفو در حال نماز نجسه و مانع. من ببینم عرض کنم لباس امام آلوده با خون حیوان، عرض کنم که خونش نجس، ولی امام نمیدونه. عرض کنم یا جهات دیگر، خلاصه لباس امام نجسه، اما امام از نجاست ثوب خودش اطلاع نداره، اما اختلاف در احکام نداره. اولا گفتنش لازمه یا نه؟ ظاهرا گفتنش لازم نباشد، چون امر به معروف عرض کنم در موضوعات در جای مهم باید بگیم، مثل اعراض و نفوس و اموال، در این جاها امر به معروف لازمه. و اما در این موارد دلیل بر وجوب امر به معروف نداریم، بگیم جناب امام لباست خونی، لباست را عوض کن. بله در موضوعات مهم باید طرف را تذکر داد. مردی میخواد کسی را ترور کند به خیال اینکه این عرض کنم مرتده، و حال اینکه محقون دمه. میخواد با زنی ازدواج کند به خیال اینکه برش جایزه، و حال اینکه من میدانم شیر خورده ام. و یا مال مسلمانی را میخواد تلف کند به خیال اینکه مال خودشه. در موضوعات مهم امر به معروف لازمه، و اما این موضوعات جزئی لازم نیست که من به امام بگم لباست نجسه، لباست را عوض کن. این نمال کلام. بله قبله، بله شاید در اونجا مثلا مهم باشد، حالا موضوع را باید فکر کرد. و اما اگر آمدیم نه اقتدا چطور من میتونم اقتدا کنم یا نه؟ آیا اگر لباس امام نجسه؟ عرض کردم خدمتتون که امامم نمیدونه من میتونم اقتدا کنم یا نه؟ بفرمایید. احسن. اگر نماز امام این در امام صحیح باشد من میتونم اقتدا کنم. توجه کردی این در امام صحیح باشد یعنی چی؟ یعنی در اون ظروف من میگم امام نمازش صحیحه. فرض کنید امام جاهله و ناسی نیست، اما اگر آمدیم جاهل بوده اما فراموش کرده نمازش این در امام باطله. خود امام من بفهمد که روزی جاهل بوده بعدن عالم شده بعدن نسیان پیدا کرده میگه نماز من باطله. باید عرض کنم خدمتون که حالات رو ما در نظر بگیریم، حالات امام رو در نظر بگیریم. عرض کنم اگر امام ناسی باشد نمازش باطله و اما اگر جاهل باشد نمازش درسته. من هم میگم که امام نمازتون در صورت نسیان باطله، خودشم دیگه باطله ولی نمیدونه. اما اگر جاهل باشد مسلمم در این صورت نمازش درسته، من میتونم اقتدا کنم. پس فرق بگذاریم بین جایی که جاهل باشد و بین جایی که ناسی باشد. حالا اگر نمیدونیم جاهل یا ناسیه میتونیم اقتدا کنیم یا نه؟ سید میگد بله، ولی احوط این است که احتیاط نکنیم. همیشه شما مولانا عقد میشینیم و معددم هستید، اگر افاضه میکنید جلوتر افاضه کنید. خب مسئله ما چند صورت پیدا کرد؟ چرا باش من بذار؟ مسئله سه صورت. گاهی امام جاهله، گاهی امام ناسیه، گاهی من نمیدونم که امام جاهل است یا ناسی. اینجا سید میگه میشه اقتدا کرد، ولی احوط میگه نم اقتدا نکنیم. از نظر بنده نمیشه به اقتدا کرد. چرا؟ من باید به نماز صحیح اقتدا کنم و من نمیدونم نماز این آدم صحیح هست اگر جاهل باشه یا باطله اگر ناسی باشه. اللهم یک جا میتونیم استصحاب کنیم، یک جا فقط. کجا؟ امام میدونم که جاهل بود ولی نمیدونم علم پیدا کرد و نسیان یا نه. اگر بدونم در یک برهه از برهه ها جاهل بود که عبادش به این خون گوسفند برخورده، ولی نمیدونم بعدن علم پیدا کرد و بنده خدا نسیان کرده یا نه، اینجا استصحاب جهالت میکنم. ولی مرحوم آقای خویی مطلقا میخواد استصحاب کنم، مطلقا میگه قبل از آنی که خون این گوسفند جناب رضوانی رفته مسلخ، عرض کردم خدمت گوسفند را سر ببره. سر بریدن خون به عرض کردم لباسش افتاده خودش توجه نداره. من اقتدا کنم یا نه؟ من گفتم در یه صورت بره. کدوم صورت؟ جاهل بوده نمیدونم بعدن علم پیدا کرد و نسیان یا نه. ایشون میگد مطلقا میتونیم اقتدا کنیم. چرا؟ قبل از آنی که خون اصابت کند این آقا جاهل بود. بعد از اصابت نمیدونیم جهلش مبدل به علم شد یا نه. اصالت و بقای الجهل مطلقا میگه میشه بعد اقتدا کرد. چرا؟ آقای قرشی یه قبل از آنی که اصابت کند چه بود؟ جاهل بود. بعد از اصابه نمیدونم هل علمه و نسی اولا. اما این استصحاب نزد ما صحیح نیست. آقایان اگر استصحاب عدم ازری را در کفایه خونده باشند و نظرات ما را بدونن، این استصحاب حالت سابقه نداره. اونی که حالت سابقه دارد موضوع حکم نیست، اونی که موضوع حکم حالت سابقه نداره. درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. اونی که حالت سابقه دارد سالبه بین آقای قدرتی ساکته، سالبه محسره است، اون هم به انتفاع موضوع. اصابت نکرده بود چه بود؟ جاهل بود. سالبه محسره اون هم به انتفاع موضوع، ولی اون موضوع حکم نیست که. موضوع حکم این است که اصابت بکند جاهل باشه. این حالت سابقه نداره. کی بود که اصابت کرد؟ این جاهل بود تا استصحاب کنیم. پس اونی که حالت سابقه دارد سالبه محسنه به انتفاع موضوع. هنوز جناب رضوانی مسلخ نرفته بود و گوسفند سر نبریده بود و عرض کنم جهل به نجاست داشت چون خون نبود. اما اونی که فعلا محل بحثه اصابت کرده چطور؟ آیا در این حالت هم جاهل هست یا جاهل نیست؟ تو عدم جهل اند عدم الاصابه را میکشید میارید به جهل اند الاصابه. لطف فرمودی. خب آقای قدرتی میگد از اول درس را ساندویچی بشمار، بعدن عبارت ها را بخونیم. یک، بحث ما در جایست که جناب مجتهد ارز کنم لباسش نجسه خودش نمیدونه. اینجا ارز کردیم سه حالت دارد: اگر جاهل اقتدا کن، دو اگر ناسی اقتدا نکن، چون ناسی نمازش باطله، خودش هم اگر توجه کند میگد باطل. اما اگر ندونیم ناسی است یا جاهل، من گفتم نمیشه اقتدا کرد. چرا؟ باید به نماز اقتدا کنیم که صحت اون را احراز کرده بود. فقط در یه صورت گفتیم استصحاب جایزه. کجا؟ جایی که بدونیم اصابت کرد و این آدم متوجه نشد. اصابت کرد، با چشم خودمون دیدیم خون به لباسش رسید، متوجه نشد، بعدن استاده نماز. احتمال میدم که علم و نسی، احتمال میدم همان جهلش باقیه. اینجا استصحاب بکن. حضرت آقای خویی میفرماید مطلقا میشود استصحاب کرد. چرا؟ این آدم قبل از آنی که اصابت کند جاهل به موضوع بود، ولو لعدم الموضوع. میکشم میاریم میگیم آقا اون که است مستصحب شماست اون موضوع حکم نیست، جاهل به اصابت بود قبل الاصابه. اونی که موضوع حکمه جاهل به اصابت بعد الاصابه باشد، اینی که حالت سابقه نداره. کی بود که اصابت کرده بود این آدم؟ جاهل بود. این اشکال بر تمام استصحابات عدم ازلی حضرت خویی وارده. ایشان عدم ازلی را استصحاب میکند به صورت سالبه محسنه بدون موضوع، و حال اینکه حکم رفته روی سالبه محسنه اما مع وجود الموضوع لا مع عدم الموضوع. حالا متن را بخونیم دیگه، شرح را نمیخونیم. المسألت و سالست و سلاسون دیگه مت را نمیخوره، شرح را نمیخوره. مت: ازا رع المعموم فی صوب الامام او بدنه نجاستن غیر معفو انها بمقبیش از درهم لا یعلم به الامام. اولا لا یجب علیه اعلامه. چرا؟ گفتیم از موضوعات خطیره نیست، در اون خطیره اعلام کنه. دوم: وحین ازن فا این علم معموم، انه این امام کان سابقا عالما بها، میدونست ثم نسیها، اینجا لا یجوز له الاقتداء به. چرا؟ لان صلاته حینئذ باطلة واقعا، ولذا اگر فهمید باید نمازش را اعاده کنه. ولذا یجب علیه الاعاده او القضاء اذا تذکر بعد ذلك. دو، و این علم ان کونه، علم المأموم کون الامام جاهدا بالنجاسه، یجوز الاقتداء. چرا؟ لانها حینئذ صحیحتون، ولذا لا یجب علیه الاعادت او القضا که ازا علم بعد الفرا. سه، بل لا یبعد جواز الاقتداء ازا لم یعلم المأموم ان الامام جاهلون، پس یجوز. ناسن لا یجوز، و این کان الاحمق ترکه فی هذه الصوره. اینجا ما گفتیم جایز نیست. چرا؟ بگو یک کلمه. من باید به نمازی اقتدا کنم که احراز کنم صحیح، من احراز نکردم. علا فرزن صحیحه، علا فرزن باطه. اینجا بود که استصاب را آوردیم. استصاب من با استصاب آی خویی چه فرق میکنه؟ استصاب من حالت سابقه داره. میدانستم که جاهل بود، جهلش را میدونستم به نجاسه، خون به لباسش خود متوجه نشد، همجور راه افتاد. بعدرم رفت با استاد بر نماز، عرض کنم خدمت که شک میکنم که آیا دانست و فراموش کرد که ندانست. اینجا استصاب میکنم. و اما آقای خویی میگد مطلقا می شود اقتدا کرد، خواه احتمال بدهم که شهی علمه و نسیده یا احتمال ندهم. میگد این آدم جاهل به نجاست بود. کی؟ بگید کی؟ قبل الاصابه. بعد الاصابه نمیدونم منقلب به علم شد یا نه، گفتم این درست نیست. جهل قبل الاصابه سالبه به انتفاع موضوع، فعلا سالبه به انتفاع محموله. اون شعر ما را آقای طباطبایی بخونه، درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. اونی که موضوع حکم است حالت سابقه نداره، اونی که حالت سابقه دارد موضوع حکم نیست. تا اینکه این بخش تمامه. بخش دوم هازا، این چه میگه؟ این چه فرق میکند با ما قبل؟ من میخونم، امیدوارم که آقایون پیش مطالعه کردن. هازا ولو رعا شیئا هو نجسون فی اعتقاد المأموم به زن الاجتهادی ولیس به نجسن اند الامام او شکه فی انه نجسون اند الامام املا به انکانه من المسائل الخلافیه، فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء کان الامام جاهلا او ناسجا او عالما. این شعر چه شعر میده؟ و حال اینکه در بخش اول گفت جاهل، اگر امام جاهل اقتداء کن، اگر ناسج اقتداء نکن، اگر نمیدونی احتیاط کن. ولی در اینجا میگد هر سه صورت اقتدا کن، خواه امام جاهل باشد، خواه ناسی باشد، خواه ندونه. فرقش چیه؟ عرض کنم فرقش چیه؟ البته ده تومان بدهکار آقای ارخامیار هست، اونو خواهیم داد. هر که فرق این را بگد یه ده تومانی از ما میگیره. و آقای کرمانی گفتن، توجه کردی پیشانی را ببینید؟ ماشاءالله. بله ماشاءالله. اگر این درس بخواند من در آینده رساله ایشون درس میگیرم، فتواش میگم. آقایان مطالعه کنید. نمیدونم جناب احمدی هم فرمودن یا همین رو گفتی؟ بله احسن. در مسئله اول اختلاف اجتهادی در بین نبوده، خون گوسفند نجسه، هیچ اختلافی نبود. ولی در اینجا یه نجاستی است که مختلف فیه ز اسیر عنبی. اسیر عنبی قبل از تسلیس علمای قدما میگفتن یا اکثر یا قبل میگفتن هم نجس است هم حرام. فعلی ها میگن نه نجس نیست اما حرام قبل از تسلیس. حالا فرض کنید که الاسیر العنبی نجسون قبل از تسلیس، اختلافیه بسیده. در اولی نجس اختلافی نبود، خون گوسفند، خون کلب بود، خون خنزیر بود، خون حیز بود. ولی در اینجا یه نجسی هست که اختلافیه. الان میبینیم این امام ما ماشاءالله کارش عرض کردم خدمتتون که اسیر کارش که بهش میگن اون عرض کردم فن را بله شیره چی؟ شیر بست بله شیر انگور اسم دارد انگور شیر انگور پزه کارگاهی دارد که در اونجا شیره انگور را میپزد. این بهتر. الان لباسش آلوده است، ایستاده برای نماز. من نجس میدونم ولی نمیدونم امام نجس میدونه یا نه. در اینجا سه حالت دارد، گاهی امام پاک میداند، گاهی امام نجس میداند. توجه کردیم؟ گاه عرض کردم خدمتون که چاهره، گاه امام نجس میدانه. معذرت میخوام، نه سه تا دیگه. من نجس میدونم، امام چطور؟ امام پاک میداند، یک. یا نجس میداند چاهره، یا نجس میداند ناسیه. چه حالت داره؟ بله ظاهرن دیگه. چرا دیگه؟ امام پاک میداند که جای بحث نیست، اونو ورش کن، همین دو حالت بگیم. من نجس میدارم، امام پاک میداند محل، امام پاک میداند یک. یا امام نجس میداند چه کرده؟ چاهره. نه ناسی دیگه نمیتونیم بگیم. ناسی را باید به گونه بگیم که امام عرض کنم نجس میداند نسیان کرده. شما لطف کنید باید سهالت را بر بارش درست کنیم دیگه. اون این است که اسیر عنبیه، بنده عرض کنم نجس میدارم، امام بدونیم امام از سهالت خالی نیست. نوشته را ببینید، لطف کنید. احسن احسن. عرض کنم یا امام نجس میدوند یا پاک میدوند و یا نمیدونم نجس میدوند یا پاک. جهبه حالت حکم امام دارم. در هر سه حالت من میتونم اقتدا کنم. پس تعبیر با این باشد، یا میدانم که امام پاک میدونه، یا میدانم که امام نجس میدونه، یا نمیدانم که پاک میدوند یا نجس. در هر سهالت من میتونم اقتدا کنم. اما اونجایی که امام پاک میداند، جای عرض کنم جای بحث نیست. چرا؟ چون نماز پیش او صحیحه، در حقیقت داخل تحت مستثنامن لا تعاد صلات الا من خمس. و اگر امام نجس میداند جاهله، جاهلم که اشکالی نداره. و اما اگر نمیدونم که آیا جاهل است یا عرض کنم خدمتون که عالم، در این صورت من میتونم اقتدا کنم. حالا در این صورت چرا؟ بله بله عرض کنم شما لطف کنید متن را بخونیم. متن بخونیم. ولو را شیئن هو نجسون فی اعتقاد الامام فی اعتقاد المأموم به ظن الاجتهادی و لیس به نجسن اندر امام یک او شک فی انه نجسون اندر امام املا. دو صورت بیشتر نیست. پس پاک نگیر، یا پیش امام پاکه یا مشکوک است که پاک است، و الا پیش امام نجس باشد که جای بحث است. پیش امام یا پاکه یا نمیدونیم پاک است یا نجس. به انکان من المسائل الخلافیه فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء کان الامام جاهلا او ناسیا او عالما. جاهل باشد به جهت اینکه امام عرض کنم خدمتتون که پاک میداند و که پاک میدونه جاهل معنا نداره. ناسیان او عالمان باشد من مطالعه کنم این بخش رو، باشه من مطالعه کنم، اجازه بدید من مطالعه کنم فردا انشاءالله.